هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه اولین روز از آذر 1401 خورشیدی رو پیش رو داریم. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید در فهرست شنیداری خودتون و این لحظات رو با ما سپری میکنید تا در جریان آخرین اخبار و تحولات قرار بگیرید. مجله شامگاهی ما مانند بسیاری از مجلاتی که از نظر گذروندین، بخش عمده مطالبش ارتباط داره با اعتراض‌های سراسری در ایران. محمد زرقامی هستم، میزبان شما، و برای لحظاتی اجازه بدید که میکروفون رو در اختیار همکارم رضا جمالی قرار بدم تا کوتاهی از آخرین و تازه ترین خبرها رو با رضا داشته باشیم.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده، روز سه‌شنبه کارکنان پتروشیمی مسجد سلیمان و کارکنان پالایشگاه 11 فاز 13 پارس جنوبی تجمع اعتراضی کرده و شعارهایی سر دادند. در تهران نیز کارکنان گروه خودروسازی بهمن موتور امروز تجمع و اعتصاب کردند. در نسیم شهر در جنوب تهران هم رانندگان و متصدی‌ها در پایانه‌های حمل و نقل این شهر تجمع اعتراضی خود را آغاز کردند. ویدیوهای دریافتی آکی است که کارکنان پایانه باربری اکبرآباد در نسیم شهر هم به این اعتراضات پیوستند و ماموران یگان ویژه راهی این پایانه باربری شدند. روز سه‌شنبه همچنین کسبه و بازاریان در شهرهای متعدد از جمله در کامیاران، بوکان، سقز، بانه، روانسر، سمیرم، اصفهان با بستن مغازه‌ها دست به اعتصاب زدند. روز سه‌شنبه تحسن و اعتراض در چندین دانشگاه نیز آغاز شد، که دانشگاه علوم پزشکی تبریز و رازی کرمانشاه و همچنین دانشگاه علوم پزشکی سنندج از جمله آنهاست. در دانشگاه کردستان هم استادان این دانشگاه برای محکوم کردن خشونت حکومتی علیه شهروندان یک گردهمایی اعتراضی برگزار کردند. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دستگیری 40 نفر از اتباع خارجی در چند ماه اخیر را تایید کرد. آقای ستایشی در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود بدون اشاره به جزئیات و ارائه شواهد و مدارک گفت که اتباع خارجی بازداشت شده در حوادث اخیر نقش داشتند و حتی در میدان حضور داشتند. به گفته او، به دلیل محرمانه بودن تحقیقات، افراد بازداشت شده طبق قوانین داخلی جمهوری اسلامی محاکمه خواهند شد. تا کنون فرانسه دستگیری 7 تن از اتباع خود در ایران را تایید کرده است. یک ماه پیش هم فرمانده محلی سپاه پاسداران در استان بوشهر گفت که 17 تن از اتباع خارجی هنگام خروج از کشور در اروند کنار بازداشت شدند. ایران اتباع خارجی دستگیر شده را به شرکت در اعتراضات و تحریک معترضان متهم کرده و آنان را عوامل کشورهای خارجی معرفی می‌کند. کشورهای غربی هرگونه دخالت در اعتراضات اخیر ایران را رد کردند. وزیر خارجه استرالیا روز سه‌شنبه به جمهوری اسلامی هشدار داد دولت آن کشور اقدامات جمهوری اسلامی در تهدید شهروندان استرالیایی و آزار خانواده‌های آنها در ایران را دخالت در امور داخلی خود تلقی کرده و به آن واکنش قانونی و قاطع نشان خواهد داد. خانم پنی وونگ گفت گزارش‌هایی وجود دارد که شهروندان استرالیایی شرکت کننده در تظاهرات ابراز همبستگی با معترضان ایرانی از سوی حامیان حکومت ایران تهدید شدند. او برای نمونه به سوراخ کردن لاستیک خودروی آنها و ارسال نامه تهدیدآمیز به بستگانشان در ایران اشاره کرد. وزیر خارجه استرالیا تاکید کرده که دولتش از دموکراسی این کشور و حق مردم برای اعتراض و بیان نظرات در این کشور دفاع خواهد کرد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از تهیه طرحی در مجلس خبر داد که بر اساس آن قرار است برای دانشجویان معترض جزای نقدی و 10 سال ممنوع الخروجی از کشور در نظر گرفته شود. بنابر این خبر، تعدادی از نمایندگان مجلس در این طرح خواستار آن شدند که دانشجویان معترض محکوم به پرداخت کل هزینه تحصیل در آن مقطع آموزشی شوند و به مدت 10 سال هم ممنوع الخروج شوند. در ادامه این طرح آمده که اگر دانشجویان از اعتراضات خود ابراز پشیمانی کنند، این مجازات مشمول تخفیف می شود. اعتراضات گسترده دانشجویان در دانشگاه های ایران هفته است که همچنان ادامه دارد. و خبر آخر این که رسانه‌های دولتی در ایران خبر دادن که جمهوری اسلامی به عنوان واکنش به قطعنامه جدید آژانس غنی‌سازی 60% اورانیوم را در تأسیسات زیرزمینی فوردو آغاز کرده است. شورای حکام آژانس روز پنجشنبه گذشته با تصویب قطعنامه از ایران خواست فوراً با بازرسان آژانس در تحقیق درباره آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده خود همکاری کند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
هفت و شش دقیقه شب در ایران است و شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شاید در میان خبرهایی که این روزها میشنویم در ارتباط با اعتراضها این خبر خوندنش خالی از لطف نباشه. خبرگزاری میزان که خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از پلمب یک رستوران در تهران به اتهام هواداری از تیم فوتبال انگلیس در مقابل تیم ملی ایران خبر داده. این گزارش که روز سه‌شنبه در این خبرگزاری منتشر شده میگه که یکی از رستوران‌های زنجیره‌ای واقع در خیابان شریعتی تهران که در صفحه مجازی خودش در شبکه اجتماعی اینستاگرام با درج به نوشته این خبرگزاری مطالب ضد ملی از تیم فوتبال انگلیس حمایت و آرزوی ناکامی برای تیم ملی فوتبال کشورمان در رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر کرده بود، بلافاصله شب گذشته با دستور قضایی پلم شد. تیم ملی ایران روز گذشته در برابر تیم ملی انگلیس سفارایی کرد و با نتیجه 6-2 که شکست بسیار سنگینی بود در تاریخ جام جهانی، رقابت اولش رو به پایان برد و باید منتظر بمونیم که ببینیم در روز جمعه با ولز چگونه به هر حال سفارایی میکنه و چه حضوری رو خواهد داشت. این خبر رو گفتم که از نظر دور نکنیم که چنین اتفاقی هم افتاده و بریم سراغ کیانوش فرید تا بشنویم از آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با اعتراض‌ها و اونچه که امروز تا شامگاهی که در حضور شما هستیم شاهدش بودیم. کیانوش،
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب نگاه کلی اگه بخوایم داشته باشیم تو این 24 ساعت، من باید بگم ما در دهمین هفته اعتراض ها هستیم، شاهد روزهایی هستیم که بعد از کشته شدن مهسا امینی در سراسر کشور واقعا به صورت پراکنده و گاه در بعضی جاها بیشتر با شدت بیشتر داریم تظاهرات خیابانی رو میبینیم، اعتصاب ها رو میبینیم، برداشتن روسری رو از سر زن ها میبینیم، شعارهای شبانه رو داریم، دیوار نویسی داریم، اما به پران کنی داریم، پرانی در واقع میگن داریم، اینا به شیوه های متفاوتی از اعتراض رو ما داریم. همزمان کنارش محمد، به ویژه در دو سه روز اخیر، به ویژه در دیشب، ما جو امنیتی داریم، به ویژه در مناطق کردنشین در چند شب گذشته و دیشب شاهد سرکوب های شدید بوده این منطقه ها، شلیک گلوله به سمت معترضان رو شاهد بودیم، تا جایی که همیشه خودشون انکار میکردن تمام خبرگزاری های وابسته به جمهوری اسلامی و میگفتن که اینها اغتشاشگرانن، اینها وابسته به کشوران خارجی هن. ما تیری نزدیم، یعنی قبول نمیکردن، گردن نمیگرفتن. حالا خبرگزاری فارس امروز خودش داره میگه که بله، ما تیراندازی انجام دادیم در این مناطق، تیراندازی صورت گرفته، اما برای حفاظت از ناحیه مقاومت و تیپ نیروی زمینی سپاه انجام شده، در مهاباد بوده، در پیرانشهر بوده، در جوانرود بوده و همه اینها رو ما میدونیم. و از دیشب واقعا فیلم هایی که میاد، خبرهایی که داره به دست میرسه اینه که و حتی صحبت از این میشه که جویی از خون را افتاده اینجاها به خاطر تیراندازی. همه اینها در شرایطی که اختلال در اینترنت را ما دوباره شاهدش هستیم. وبسایت نت بلاکس داره میگه اینترنت در اینترنت کشورها رو در واقع مد نظر داره، میگه در دو روز گذشته اختلال شدید و قطعی اینترنت بوده، به ویژه از دیشب محمد اتفاقی که افتاده گوشی های همراه در بیرون از خونه ها، یعنی اگر وای فای نداشتن اینترنتشون قطع بوده. همینجا من اشاره بکنم چون داریم یک مرور کلی رو میگم به اینکه گزارشی هست که در شبکه های اجتماعی بسیار با واکنش گسترده روبرو شده، گزارشیه که CNN داده از تعرض جنسی و تجاوز به معترضینی که دستگیر شدن، دختران جوان، پسران نوجوانی که الان بازداشت شدن، دستگیر شدن و حالا به نوعی بعضی از اونها که بیرون اومدن، CNN میگه که صحبت از این تعرض و تجاوز شده. البته این قبلا هم سابقه داشته ولی حالا باید بیشتر شواهد بیشترش و اینها بیاد بیرون بشه در موردش بیشتر صحبت کرد.
کیانوش، اجازه بده که به مسئله اعتصاب ها هم یک مروری داشته باشیم و حالا اگر که نکته ای هست در این باره به اون هم بپردازیم.
ببین، اعتصاب ها در تمام این مدت با اینکه خیلی دولت سعی کرده بود که جلوشو بگیره، حتی به زور تهدید شده بودن، به ویژه کسبه یا حالا کارخونه هایی که دست اعتصاب زده بودن، دانشجو سعی میکنن اینها رو به نظر همه چی رو عادی جلوه بدن، اما به هر حال یکی از بخش های این اعتراضات اخیر بوده. حالا هم امروز شنبه ما باز تصاویر دریافتی داریم که این اعتصاب ها هم متوقف نشده. از کارکنان پتروشیمی مسجد سلیمان بگیر و همزمان پالایشگاه 11 فاز 13 پارس جنوبی، اونجا اعتراض ها اتفاق شده، مردم و کارکنان شعار میدن. در نسیم شهر در جنوب تهران ویدیوهای بیرون اومده مال رانندگان و متصدیایی هست در پایانه حمل و نقل هستن، اینا مال اکبرآباد نسیم شهر، که اونها هم به اعتصابات و اعتراضات در واقع پیوستن. اگر که صداش حاضره میتونیم با هم بخشش رو گوش بدیم، فضا رو بیشتر نشون بدیم، حس میکنیم. منابع غیر رسمی، همین در واقع خبرنگار شهروندان، اونهایی که ویدیوهایی که حداقل از طریق اونها ما داریم به نوعی دست پیدا میکنیم به بخشی از خبرها، گفته میشه که به شدت در اونجا فضا امنیتی شده، ماموران یگان ویژه در واقع اونجا هجوم آوردن که بتونن به پایان بدن به این اعتصاب ها و اعتراض ها. در تهران هم گروه خودروسازی بهمن مشهور رو داریم، امروز اونجا هم تجمع و اعتصاب بوده. باز هم صدایی داریم، اگر قابل پخش هست الان میتونیم با هم بشنویم.
و اما
من میدونم وقت نداری، من کوتاه بگم فقط اگر وقت داری، تحسن و اعتراض در دانشگاه هم ادامه داشته. یک صدا هست از دانشگاه کردستان، اون صدا رو هم بشنویم، من دیگه میدم به تو کلام رو.
ممنون از تو کیانوش فرید که نگاهی داشتی اجمالی به آنچه که امروز در خیابان‌های اعتراض در تهران و دیگر شهرهای ایران شاهدش بودیم. اعتراض ها وارد 68مین روز خودش شده، اما به یک موضوعی میخوایم بپردازیم که شاید چندان دور از اعتراض ها و فضایی که اعتراض ها داشته نباشه. از هنگامی که اعتراض های سرسری در ایران پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سه بار به مقر احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی و همچنین اردوگاه محل زندگی اعضای خانواده اونها حمله موشکی و پهپادی انجام داده که در آخرین اونها نخستین ساعت بامداد دوشنبه موشک و پهپادهای انتحاری به اردوگاه‌های احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی از جمله مقر رهبری حزب کموله و محل زندگی رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق اصابت کرد. در این باره گفتگویی رو داشتم با خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، و تلاش کردم مواضع آقای عزیزی رو درباره آنچه که در ایران میگذره و آنچه که جمهوری اسلامی حزب دموکرات کردستان ایران رو متهم میکنه به انجامش پرسش کنم و پاسخهای آقای عزیزی رو در ادامه با هم بشنویم.
به نظر ما علت اصلی حمله جمهوری اسلامی به مقرات حزب ما و کمپ های پناهندگان کردستان ایران در کردستان عراق و از طرف دیگه این خشونتی که جمهوری اسلامی در کردستان ایران علیه مبارزات بسیار آرام و مدنی و صلح آمیز مردم در پیش گرفته، دقیقا از این سرچشمه میگیره که نظام جمهوری اسلامی که هیچ راه حل عملی و مردمی و دموکراتیک نداره، به پیغام مردم گوش نمیده و مردم هم کماکان به مبارزات خودشون ادامه میدن. جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بدی قرار دارد، در بنبست بسیار بدی به سر میبرد و نتیجتاً دنبال یه راه حلی هست. راه حلی که اونا دنبالش هستن که همون ادامه خشونت و بحرانسازی است. اونا میخوان این پیغامو به مردم ایران بدن که تا اونجایی که مربوط به کردستان ایران هست، کردها دنبال تجزیه طلبی هستند و احزاب کردی ساخته و درست شده نیروهای خارجی هستند و در خارج از مرزهای ایران دنبال این هستند که چطور اقدامات نظامی و مسلحانه انجام بدن. و اونا میخوان بگن که تهدیدی خارج از مرزهای ایران علیه ایران وجود داره.
یعنی آقای عزیزی میتونم اینو بپرسم، اینهایی که اونها دارن عنوان میکنن از نظر شما نکاتی کاملا مردود هست و هیچ ارتباطی با این احزاب و عملکرد این احزاب نداره؟ چون همینجا که الان با هم داریم صحبت میکنیم، خب خبری چندی پیش منتشر شد که حزب دموکرات کردستان ایران مجدداً متحد شده، یعنی حزب دموکرات کردستان ایران، یعنی آقای مصطفی هجری و شما که دبیرکل حزب دموکرات کردستان بودید متحد شدید. آیا این گونه اتحادها در شرایط خاص پیامی رو نمیتونه برای جمهوری اسلامی به دنبال داشته باشه و مستمسکی به دست اونها بده؟
اتحاد مجدد هر دو بخش حزب دموکرات و تبدیل شدن به حزب دموکرات واحد در میان مردم کردستان از استقبال بسیار وسیع برخوردار بود و در این حال یه انرژی بسیار زیادی و به خود حزب دموکرات داد که در مبارزات خودش علیه جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنه. دقیقا همزمان با این اتحاد حزب دموکرات ما شاهد این خیزش عمومی در سرتاسر ایران بودیم. یعنی میخوام اینو بگم که اتحاد مجدد حزب دموکرات و وحدت و هماهنگی و همکاری و همبستگی بین احزاب کرد و نیروهای ایرانی، بین مردم کردستان با بقیه شهرهای ایران، حقیقتاً تأثیر گذاشته که جمهوری اسلامی را در یه شرایطی قرار داده که همونطور که اشاره کردم راه حلی نداره به غیر از این که مردم رو سرکوب بکنه و میخواد حقیقتش اینه به کردستان ایران جنگ تحمیل بکنه، میخواد یه تصویر از کردستان ایران به بقیه مردم ایران، به جامعه جهانی، به منطقه بده که در این منطقه جریان مسلحانه وجود داره، در این منطقه در صدد جنگ هستن، در این منطقه میخوان اقدامات نظامی بشن. و مواضع حزب دموکرات کردستان همیشه در این رابطه کاملا شفاف بوده، یه مبارزه بسیار مدنی، آرام و شفاف در داخل کردستان ایران و بقیه ایران علیه این نظام وجود داره. نظام جمهوری اسلامی با صدها هزار نفر و با میلیون ها نفر از مردم ایران روبرو هست چه لزومی داره که این اقدام به خشونت بکشه از طرف احزاب کردی یا مردم کردستان؟
ولی آقای عزیزی یه نکته ای رو بهشون نپرداختیم، میخوام دو مرتبه بپرسم ازتون. اینکه به هر حال میدونید اتهامی که جمهوری اسلامی متوجه اون سوی مرزها میکنه و به نوعی شاید این رو به ذهن متبادر کنه که از این پتانسیل مسئله تمامیت ارضی به نوعی میخواد استفاده ای رو بکنه در جهت اینکه بتونه رفتاری رو که داره انجام میده به گفته منتقدانش موجه جلوه بده، این هستش که در اصل احزاب شما خواستار این هستید که ایران تجزیه بشه یا خواستار شکل دیگه ای از ایران هستید، حالا مسئله خودمختاری یا چیزهای این چنینی. آیا واقعا احزاب شما به دنبال این هست یا احزاب شما در کنار مردم کردستان ایران در راستای همون چیزی که ایرانی ها خواستارش هستند داره حرکت می کنه؟
ببینید، حزب ما در کردستان ایران درست شد، تأسیس شد، در تمام مبارزات 77 ساله خودش و مشخصا در این نزدیک به 43 سال علیه نظام جمهوری اسلامی همیشه راه حلش این بوده که مسائل کردستان ایران در داخل ایران در چارچوب دموکراتیک بر اساس توافقات که تمام گروه های سیاسی و احزاب سیاسی با هم در این پروسه شرکت داشته باشن درست بشه. یعنی ما معتقد به حل مسئله کردستان ایران در چارچوب ایران بوده و هستیم و این هماهنگی و همکاری که همیشه بین حزب دموکرات و بقیه احزاب ایرانی و مردم کردستان و بقیه مناطق دیگر خارج از کردستان وجود داشته دقیقا نشان دهنده این است که در کردستان هیچ جنبشی، هیچ حرکتی دنبال این نیست که کردستان ایران از ایران تجزیه بشه. ولی این طبیعت نظام مستبد جمهوری اسلامی هست، حالا که در مقابل مبارزات بسیار وسیع مردم و وحدت عمل مردم ایران رو هیچ راه حلی نداره، میخواد این دشمن خیالی برای مردم ایران درست بکنه، میخواد از کردستان این تصویر رو به مردم ایران عرضه بده که بگن در کردستان موضوعات چیزی دیگه هست. و الا بعد از کشته شدن ژینا امینی، موقعی که کردستان شروع کردن و با در همکاری با بقیه ایران شعارهایی که در این نزدیک این دو ماه در ایران داده شده همشون شعارهایی بوده، مشترک بوده، اونجا یه شعار خاصی وجود نداشته که کردها یه شعاری داشته باشن، بقیه ملت‌های ایرانی یا احزاب سیاسی شعارهای خاص خودشون داشته باشن. یکی از نقاط بسیار برجسته این خیزش و سرتاسری و عمومی در ایران هست، شعار تقریبا اجماع نسبی وجود داشت در چگونگی تنظیم و تهیه و رهبری اینا. پس اینایی که جمهوری اسلامی میگه مطلقا حقیقت نداره و مطلقا مردود هست.
آقای عزیزی، الان دامنه عملیاتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده به آن سوی مرزها کشیده شده، کردستان عراق، و به نوعی به هر حال میتونه تحت تأثیر قرار بده تمامیت ارضی عراق رو و مرکزیت و دولت این کشور. آیا شما در این باره صحبتی با مقامهای عراقی داشتید؟ آیا اونها در خصوص حمایت از شما که در کردستان عراق هستید و حملاتی که داره صورت میگیره به شما اطمینانی رو دادن؟ چون از طرفی مثلا ما میبینیم که مقامهای رسمی جمهوری اسلامی از جمله فرمانده سپاه قدس به عراق سفر میکنه، بعد صحبت از این میشه که به هر حال به نقل از مقامهای رسمی در جمهوری اسلامی درخواستهایی بوده برای خلع سلاح شما و بازگرداندن گروه های مخالف کرد ایرانی به اردوگاه های پناهندگان. این اخبار در کنار حملاتی که داره صورت میگیره چه تصویری رو ارائه میده و شما چه اقدام هایی رو همراه با دولت عراق و کردستان عراق انجام دادید در این راستا؟
ببینید، دولت عراق میدونن که حزب دموکرات کردستان ایران در کردستان عراق حضور دارن و اونا میدونن که ما هیچ اقدام مسلحانه نظامی علیه نظام جمهوری اسلامی نداریم. حداقل بگم در عرض یک سال گذشته حزب دموکرات پیشمرگان یا نیروی نظامی خودشو به ایران یا کردستان ایران نفرستاده، چیزی که جمهوری اسلامی مدعی است که از اینجا رهبری این مبارزات میدانی یا نظامی میشه. ما به مشابه بقیه سازمان و احزاب ایرانی از این جنبش مدنی در داخل ایران پشتیبانی کرده این کاملا که از نظر ما باعث صلح‌آمیز باشه. تا اونجایی که به دولت عراق مربوط هست و حکومت اقلیم کردستان، ما به اونا هم گفته ایم حضور ما در عراق برای دخالت در امور عراق نبوده و اصولا ما هیچ اقدامی علیه حاکمیت عراق یا سروری عراق انجام ندادیم و همیشه هم گفتیم دولت عراق یا اقلیم کردستان اگه بتونن در رابطه با حل مسالمت آمیز مسئله کردستان ایران بتونن کاری بکنن از طرف ما ازشون استقبال میشه. و مسئله آینده حزب دموکرات و نیروهای کردستان ایران در داخل کردستان عراق و در عراق موضوعیه که از طرف بغداد هم قابل بحث است، از طرف حکومت اقلیم و جمهوری اسلامی خودش هم خودش برنامه و پروژه خودشو داره. یعنی میخوام اینو بگم که این بحث تبدیلی به یه بحث روز شده در سطح رسانه های ایران و الا در عراق یا در داخل عراق یه مسئله عمومی نیست، فقط جمهوری اسلامی هست به موازات طرح این مسئله و راه حل هایی که خودشون پیشنهاد میکنن عملا به ما حمله میکنن. متاسفانه حکومت عراق امکان دفاع هوایی از حریم هوایی خودش رو نداره و حریم هوایی عراق کاملا تبدیل به یه منطقه شده که موشک‌های ایرانی یا پهپادهای ایرانی و بخش نیروی هوایی ایران در این منطقه در رفت و آمد هست. این هم متاسفانه بعد از اینکه دولت آمریکا سیاستشون رو تغییر دادن این خلأ در اینجا به وجود اومده و جمهوری اسلامی از این خلأ استفاده میکنه به مقرات حزب دموکرات، به رهبری حزب دموکرات، به کمپ‌های پناهندگان کرد ایرانی که اصولا کار نظامی هم نمیکنن، به مسائل نظامی ارتباطی ندارن، به اونا هم حمله میکنه، به بیمارستان حمله کرده، به مدرسه حمله کرده، به مجتمعات مدنی وابسته به حزب حمله کرده. جمهوری اسلامی فقط میخواد این بحرانی رو که در داخل ایران باش روبرو هست اینو به خاک عراق و به کشورهای همجوار بکشونه، به این شیوه بتونه یه سرپوش رو مشکلات داخلی خودش بگذاره.
شما به واشنگتن هم پیشتر سفر کردید و در اونجا حضور داشتید و آیا در خصوص همین مسئله امنیت احزاب کرد ایرانی که در اونجا حضور دارند و به هر حال همونطوری که اشاره کردید نقض حریم هوایی عراق، آیا این مسائل رو با سفارت ایالات متحده آمریکا تو عراق در میون گذاشتید یا با مقام‌های آمریکایی در سفری که به واشنگتن داشتید مسائل رو مطرح کردید و آیا به هر حال از اونها میشه گفت بازخوردی گرفتید در این خصوص؟
موقعی که من در واشنگتن بودم شاید مستقیم نه منتها غیر مستقیم ما این مسائل رو با مقامات آمریکایی در میان گذاشتیم، حتی از طریق مؤسسات وسیعی که در اونجا در واشنگتن کار میکنن و تأثیر دارن رو پروسه سیاسی در آمریکا مطرح کردیم و گفتیم که حکومت آمریکا مسئولیت داره در مقابل حریم هوایی عراق، در مقابل امنیت عراق. حالا در این خلق این ما کردهای ایرانی که اونجا هستیم و خود آمریکا هم قبلا اینو میدونستن و حتی حضور ما در این منطقه در به دورانی برمیگرده که این حریم هوایی برای کردستان عراق نو فلای زون درست شد و ما از اونا خواستیم که در این رابطه اگه بتونن کاری بکنن از پناهندگان کرد ایرانی، کمپ‌های کرد ایرانی که در این منطقه هستن هیچ امکان دفاعی از خودشون ندارن دفاع بکنن و حتی از اونا خواستیم که این مسئله رو در سطح بین المللی هم مطرح بکنن، چون ما میبینیم که متاسفانه جمهوری اسلامی در عراق طوری عمل میکنه که اصولا عراق تبدیل به حیات خلوت جمهوری اسلامی شده و ما معتقد هستیم و طبق اطلاعاتی که ما داریم در بغداد مخالفت‌های بسیار زیادی با این سیاست‌های جمهوری اسلامی وجود داره و بخش نظامی، بخش امنیتی جمهوری اسلامی به هر حال اونم نعرات خودشون، جریان‌های وابسته به خودشون دارن که از این طریق بتونن استفاده بکنن واسه اقدامات خودشون در عراق علیه ما و بقیه.
و آیا حزب دموکرات کردستان ایران قصد داره که در خصوص اقداماتی که داره صورت میگیره، اقدامات نظامی، اقدام خاصی رو صورت بده؟
نه به هیچ وجه، علتش هم کامل مشخص و معلومه. در حالی که نظام جمهوری اسلامی با خیزش سرتاسری و عمومی و مدنی صدها هزار نفر روبرو هست هیچ لزومی نداره که ما به اقدام نظامی عمل بکنیم و اصولا جمهوری اسلامی دنبال این هست که این مبارزات بسیار وسیع و این خیزش عمومی رو به مسیر مبارزه مسلحانه بکشونه، یعنی دنبال این هست که با اقدامات خودشون مستقیم و غیر مستقیم اینو تبدیل به خشونت بکنن. عملا چند روزی هست در کردستان ایران علیه مردم بی‌دفاع کرد اعلام جنگ کرده است در شهرهای کردستان ایران ما شاهد نقل و انتقالات نظامی هستیم، مستقیما به مردم تیراندازی میکنند در اغلب شهرهای کردستان. ولی ما این همیشه توصیه کردیم که مردم مبارز کردستان سعی بکنن از اقدامات کاملا صلح جویانه مدنی به تحصنات و تظاهرات خودشون ادامه بدن و نگذارن عوامل وابسته به جمهوری اسلامی این صحنه بسیار مدنی و آرام و تبدیل به صحنه جنگی بکنن. نه، ما هیچ لزومی نداره به اقدامات مسلحانه یا نظامی در حال حاضر متوسل بشیم.
گفتگویی بود با خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، درباره تحرکاتی که اخیراً با حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اردوگاه‌های احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق صورت گرفته. 7:30 شب به وقت ایران هست و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مقداری از شما بشنویم در ادامه.
به نظر من مهمترین دستاورد این جنبش یک اتحاد بی‌نظیر و یک پارچه در سرتاسر ایران هست در بین تمام اقشار، اقوام، مذاهب، از بلوچستان تا کردستان، شیعه و سنی، هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان، تمام ایران برای اولین بار یک پارچه شده و معتقدم این در تاریخ معاصر ایران 100 سال اخیر حداقل بی‌نظیره و در تاریخ چند هزار ساله ایران هم حتما کم نظیر است و با این اتحاد حتما پیروزی نزدیکه.
سلام، من یه خواهشی دارم از تموم اون هموطنهای عزیزی که سال 57 این انقلاب رو به ارث گذاشتن برای این جوانای امروز. من خواهش عاجزانه دارم ازتون، این جوانا رو تنهاشون نذارین. این جوانا هیچ دخالتی توی این انقلاب لعنتی نداشتن. اینا رو پشت نکنیم بهشون، تو رو خدا.
خامنه‌ای، تمام این صفتهایی که به مردم ایران نسبت دادی همش برازنده شخص خودته. 43 سال مردم بزرگوار ایران شاهد دروغگویی ها، حق بازی ها، شیادی های شما و دستندرکاراتون و دزدی های بی پایان بودند و لب تکون ندادند، لب به سخن باز نکردند. حالا شاهد تظاهرات بی سابقه مردم ایران در تاریخ هستی و ناتوانی و عجزتو با کلمات بی جای که برازنده شخص خودته ابراز میکنی.
هر کسی توی این مدت کشته شده، آقایون حاکم از سخنگوی دولت گرفته تا اون آخوندهای نماینده خامنه‌ای کثیف و همشون میان میگن که کار ما نبوده و نمیدونم تروریست‌ها بودن و اینا. سوال من اینه که پس نیروهای شما اصلا تو خیابونا دارن چی کار میکنن؟ خب شما اگه تو خیابون نیستید برای کشتن مردم، خب نیروها رو جمع کنید برید بیرون، بذارید تروریست‌ها این کار رو بکنن، حداقل مردم ببینن اون جلوشون تروریسته. نه عزیز من، خودتون هستید. بله تروریست کشته، ولی اون تروریست خود شما هستید.
یه زبان زدی هست، نمیدونم مال کدوم کشوره، میگن دشمن هر چقدر قوی تر و سرسخت‌تر و بی‌رحم‌تر باشه، ما ناگزیر جنگجوهای بهتری میشیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا با تاکید بر حمایت از اعتراضات اخیر توی ایران و اشاره به تحریم جمهوری اسلامی علیه چند عضو پارلمان اروپا اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی اعضای هیئت‌ها و کمیته‌های پارلمانی با مقام‌های ایران در تماس مستقیم نخواهند بود. گفتگوی را داشتم در همین ارتباط با دریا صفایی نماینده مجلس بلژیک و از اهمیت این تصمیم از خانم صفایی پرسیدم.
خیلی خوب بود که دیشب دیدیم که رئیس پارلمان اروپا همچنین اظهار ما روی بر نخواهیم گرداند از کسانی که چشم نگاهشون به ماست. در واقع اونها متوجه هستند که ایرانی ها که در خیابانهای ایران دنبال آزادی و تغییر رژیم خودشون هستند انتظار دارن از جامعه جهانی که بی تفاوت نشینه و حمایتشون بکنه و پاسخ به این انتظار بسیار به جای ایرانی ها اینه که میگن ما هیچ گونه روابطی رو با جمهوری اسلامی دیگه برقرار نخواهیم کرد. این در واقع آغاز یک مسیریه که ایرانی های داخل و خارج کشور تحمیل کردن بر جامعه جهانی. بیش از دو ماه الان در ماه سوم هستیم که مردم ایران بیگناه کشته میشن، کودکان ایرانی بیگناه کشته میشن و حداقل انتظار از جامعه جهانی اینه که نه تنها چشم نبنده بلکه دشمنان این مردم رو تضعیف کنه تا این مردم بتونن خواسته های درست و به جای خودشون برسن و کشورشون و خودشون رو آزاد کنن. و مسلماً اینها یک سری حرف بی ثمر نیست، اینها پیام های مشخصیه که در حال حاضر اتحادیه اروپا داره میفرسته و باید بیشتر هم بشه. درسته که پارلمان اروپا و روابط پارلمانی الان با ایران جمهوری اسلامی متوقف شده، ولی در حقیقت این بسیار فراتر از اینه. نتیجه ها و ثمره های چنین حرفایی از طرف رئیس پارلمان اروپا تأثیر گذاره روی روابط بین المللی تک تک کشورهای اتحادیه اروپا در آینده با جمهوری اسلامی.
یعنی خانم صفایی این میتونه زمینه باشه و یا مقدمه‌ای باشه برای اینکه روابط سیاسی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت شعاع قرار بگیره و حتی به سردی یا قطع روابط بیانجامه؟
100% میتونه منجر بشه به همچین چیزهایی. در واقع جمهوری اسلامی با جنایتهایی که داره میکنه مسئولیت وجدانی و اخلاقی کشورهای جهان رو برای اینکه بتونن با یه همچین هیولایی در ارتباط باشن داره خودش سنگینتر و سنگینتر میکنه و این مقاومت مردم ایرانه که آینده را رقم خواهد زد. مردم ایران در داخل و صدای اونها در خارج باید اونقدر بلند و محکم باشه در واقع دولت‌های اروپایی به این نتیجه برسن که همون گونه که پارلمان اروپا الان شروع کرده که اصلا نمیشه با همچین جنایتکارانی سر یک میز برای مذاکره نشست و ما باید طرف مردم ایران رو بگیریم که آینده ایران دست همین مردمه و یک آینده خوب برای کشورشون. جای یک جمهوری اسلامی تروریست اروپا یک دوست در منطقه خواهد داشت. این چیزیه که اروپا داره امروز به سمتش پیش میره و سخنان رئیس پارلمان اروپا حاکی از همین قضیه داره.
واقعا پارلمان اروپا و نقش روابطی که با ایران داشته خودشو در چه چیزی نشون میداد و الان که صحبت از اینه که این روابط فعلا اینجا متوقف میشه تا حالا به گفته خانم متسولا اطلاع ثانوی، این به چه معناست و چه تأثیراتی رو میتونه با خودش به دنبال بیاره؟ چون من دیدم یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هادی بیگی نژاد عنوان کرده بود که قطع این ارتباط از بُعد اقتصادی به گفته آقای بیگی نژاد تأثیری نداره اما از حیث آبرویی برای ایران بده.
همینطور که خودتون میدونین پارلمان اروپا قدرت اجرایی نداره. یک پارلمانی خطوط رو میچینه، در واقع قوانین رو تعیین میکنه، ولی اینطور نیست که قوه در واقع مجریه نیست در اروپا. در همین راستا همین درسته که آبرو شدن رژیم جمهوری اسلامی و وقتی که این به گوش پارلمان اروپا و نماینده های پارلمان اروپا میرسه که از کشورهای مختلف اتحادیه اروپا آمدن، هر کدوم از این نمایندگان بالاخره حسی دارن در برای خودشون. همه کشورهای اروپایی به توسط این احزاب به این سو رانده میشن که جمهوری اسلامی واقعا هم قابل مذاکره نیست. درسته که الان به معنای یک چیز عملی نیست، ولی در حقیقت در آینده به یک چیز عملی منجر خواهد شد که امیدوارم خیلی زود به زودی بفهمن که باید روابط دیپلماتیک و سفارتیشون رو قطع کنن با جمهوری اسلامی. چرا؟ که اصلا روابطی نمیتونه دیگه وجود داشته باشه با جنایت‌هایی که جمهوری اسلامی میکنه. در واقع بی‌آبرو شدن اینها و اقدام لفظی و پیام واضح و مشخصی که رئیس پارلمان اروپا همراه به نمایندگان پارلمان اروپا به جهان فرستادن این بود که ما نمیتونیم دیگه با جمهوری اسلامی گفتگو، مذاکره، صحبت و سر یک میز نشستن و ارتباطی داشته باشیم.
بله، شنیدید از درگاه صفایی نماینده مجلس بلژیک در بروکسل درباره پیام پارلمان اروپا و صحبتایی که خانم روبرتا متسولا کرده بود، رئیس پارلمان اروپا، در خصوص اینکه ارتباط اعضای هیئت‌ها و کمیته‌های پارلمانی با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا اطلاع ثانوی قطع خواهد شد. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون هم موضوع هسته‌ای، که این موضوع هم تحت شعاع همین مسائل اعتراضی قرار گرفته در ایران. پس از اون که رسانه‌های دولتی در ایران اعلام کردند این کشور در پاسخ به قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محکومیت عدم همکاری از سوی تهران، غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 60% رو در سایت زیرزمینی هسته‌ای فوردو در استان قم آغاز کرده، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که این ادعا رو تایید نمی‌کنه. با این حال پیام این ماجرا در چیست و اهمیتش در چیست؟ گفتگوی رو داشتم در این زمینه با مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی و کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس.
همینطور که بارها گفتم، ایران برای مسائل اقتصادی خود به غنی‌سازی حتی در حد زیر 4% هم احتیاج نداره. پس این غنی‌سازی که رژیم جمهوری اسلامی انجام میده در سالهای اخیر فقط معنای سیاسی داره و بردن غنی‌سازی 60% در فوردو، یعنی در محلی که از دید کارشناسان زدنش از نظر نظامی مشکل تر هست، یک پیام سیاسی داره که آقای خامنه‌ای در وضعیت سختی که به خاطر جنبش مردم ایران قرار گرفته میخواد میزان بحران رو با خارجی‌ها بالا ببره و این عیناً در استراتژی که اون در آغاز داشته، از یه طرف وزارت خارجش مذاکرات میکنه و نقش آدم خوب رو بازی میکنه که با غربی‌ها به توافق برسه، و از طرف دیگه آژانس اتمی ایران دست به کارهایی میزنه که این بحران رو تشدید بکنه. آقای خامنه‌ای تصمیمی که داره این استش که در تشدید بحران استفاده کنه، تا جایی که حتی ضربه نظامی زدن اسرائیل یا آمریکا رو به نفع رژیم خودش میدونه و نگرانی از این که حمله نظامی به اون محل‌ها بشه ندارد.
چرا نگرانی نداره آقای مصطفی؟ و اینکه واقعا هزینه و فایده رو درش واقعا تدقیق کردن مسئولان جمهوری اسلامی؟
اگر حاکمان ایران مسئله هزینه و فایده براشون مطرح بود، اصلا مسئله این سیاست هسته‌ای رو پیش نمی بردن، اصلا به دنبال غنی‌سازی هسته‌ای نمی رفتن. مسئله اونها تثبیت نظامشونه، تحکیم نظامشونه، و به نظر اونها اگر در شرایط فعلی خصوصا برای اینکه نقش مهمتری رو سپاه پاسداران بازی بکنه، اگر در شرایط فعلی حتی حمله نظامی بشه که مسلماً باعث از این رفتن بعضی از ساختارهای هسته‌ای ایران میشه، اگر به کمک تحکیم حاکمیت بیاد بتونه از اون استفاده بکنه که هرچه بیشتر مردم رو و جنبششون رو مهار بکنه، از اون آقای خامنه‌ای از این دید به مسئله نگاه میکنه، نه از دید اقتصادی برای منافع ایران و برای منافع اقتصاد ایران.
خب قطعنامه دوم شورای حکام لحن تندتری داشت و احتمال این رو مطرح میکنه که پای مکانیسم ماشه به میون کشیده بشه. در این صورت واقعا رفتار تهران چگونه خواهد بود؟ آیا میتونیم پیشبینی از رفتار سیاسی آتی تهران داشته باشیم با توجه به نقشی که شما مشخص کردید برای وزارت خارجه به عنوان مسئول مذاکرات هسته‌ای و تصمیماتی که هسته‌ای سخت قدرت میگیره، یعنی آیت الله خامنه‌ای از دیگر سو؟
در زمینه هسته‌ای مکانیزم ماشه آخرین کاری است که غربی‌ها میتونن انجام بدن. اگر این تصمیم رو بگیرن یعنی که تصمیم گرفتن که حمله نظامی به تأسیسات ایران هم حالا یا از طرف امریکا و یا اسرائیل یا با هم دیگه انجام بشه. این تصمیم تصمیم بسیار مهمیه، هنوز این تصمیم گرفته نشده ولی عملا جمهوری اسلامی در یک وضعیت بسیار سختی به سر میبره که این جنبش اگر هر روز قوی‌تر باشه میتواند ما را هم از حمله نظامی پیشگیری بکنه، برای که اگر جنبش در میان باشه قدرت‌های خارجی نمیتونن این کار رو بکنن و همین که به مسئله هسته‌ای پایان داده بشه. امیدوارم که مسئله ایران از طریق جنبش مردم ایران حل بشه.
مهران مصطفوی بود، استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی و کارشناس مسائل هسته‌ای، که با ما گفتگو می‌کرد در ارتباط با صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مطرح کردند در خصوص غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 60% در سایت زیرزمینی هسته‌ای فردو در استان قم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید و براتون